الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
صفحه 32 فرمود فیه موضع و ابحاث نقزن و احکامت. بعد از اینکه در تلیعه فصل 11 درباره وجود حرکت سخنی به میان آمد و سخنان مرحوم بوعلی را از طبیعیات شفا نقل کردند که حرکت دو قسم است، حرکت قطعی و حرکت توسطی، و حرکت قطعی وجود ندارد و حرکت توسطی وجود دارد، اونگاه این بحث را در مقام ثانی مورد نقض و احکام قرار دادند، نقض و ابرام قرار دادند. اونجا که باید نقض می‌کردند نقض کردند، اونجایی که باید ابرام و احکام می‌کردند محکم و مبرم کردند. بعضی از اشکال ها مال خود صدر متعلین است، بعضی از اشکال ها مال جناب فخر رازی است که مورد قبول مرحوم صدر متعلین است، بعضی از شبهات است که فخر رازی ایراد کرده است و مرحوم صدر متعلین از طرف مرحوم بوعلی پاسخ می دهد. پس نقضن و ابرامن در مقام ثانی 5-6 امر رو ذکر می کنن. این مطالب با تو ذهن باشد که مسئله حرکت یه امر طبیعی محض نیست و بحث‌های الهی هم سرنوشت ساز است، زیرا اگر حرکت در خارج موجود نباشد اون برهان معروف به عنوان برهان حرکت برای اثبات محرک اول دیگر جایگاهی نخواهد داشت. وقتی حرکت وجود ندارد محرک نمی‌طلبد. آیا اگر حرکت در خارج وجود نداشت، حرکت قطعی معدوم بود، حرکت توسطی میتواند محور برهان حرکت باشد یا نه؟ این یک. و اگر حرکت در خارج موجود نبود و برهان حرکت از این جهت ناتمام بود، آیا برهان تغییر تام است یا نه؟ چون همونطوری که تغییر برای حدوث عالم کافیست، میگن عالم متغیر است، هر متغیر حادث است، پس عالم حادث است. آیا میتوان گفت عالم متغیر است، هر متغیری مغیر میخواهد، پس عالم مغیر میخواهد یا نه؟ بالاخره تحرک که خروج تدریجی و تغییر تدریجی است، اگر محرک میخواهد تغییر دفعی هم به شرح زن او هم مغیر میطلبد. آیا اگر حرکت در خارج معدوم بود برهان حرکت رأساً منتفی است یا برهان حرکت به برهان تغییر تبدیل می شود؟ این هم یه بیان عمیق و بلندی سید الاستاد دارد که اصلاً تغییر بدون حرکت محال است، ما تغییر دفعی نخواهیم داشت. نظیر اون فرمایش عمیقی که مرحوم صدر متعلین دارن که کون و فساد دفعی محال است، ما کون و فساد داریم ولی این چنین نیست که کون و فساد دفعی باشد. کون و فساد هم تدریجی است، هر گونه تغییر و تحولی در نهان و نهاد طبیعت و جوهر راه پیدا کند الا و لابد تدریجی است بر اساس حرکت جوهری. بنابراین کون و فساد میشه بالعرض، تغییر دفعی میشه محال و تدریجی میشه حق. مطلب بعدی آن است که ما الان در مقام دوم هستیم. الان هر روز فتوایی در این زمینه هیچ که نتوند بده و نداد، به جای صدور فتوا هم نیست که آیا حق با صدر متعلق است یا حق مرحوم با علی است یا فلان، آیا حرکت موجود است بالاخره یا موجود نیست. الان ما داریم سرگذشت اون چی که بزرگان گفتن بازگو میکنیم. مرحوم شیخ فرمایشی فرمود، شبهاتی را فخر رازی ایراد کردن، مرحوم صدر متعلقین بعضی از شبهات را میپذیرند، بعضی شبهات را دفع میکنند. این فرمایشات اوناست. هنوز ما به مقام ثالث بحث نرسیدیم که الذی ینبغی ان یقال چیست، آیا راهی داریم ما برای اثبات حرکت یا نه. اینها بحث‌های پراکنده است که باید در ذهن باشد تا انشاءالله در جایگاه خود ثابت بشود. آیا خصوصیات نفس، آیا اندیشه های متبدل نفس، کیفیت های نفسانی می تواند ما را راهنمایی کند وجود حرکت یا نه؟ آیا این اندیشه ها که می آید و به تدریج در نفس پیدا می شود اینا حرکت است، ما از همین راه می توانیم وجود حرکت را اثبات کنیم یا نه؟ این اساس سنخ حرکت نیست، برای اینکه حرکت یه امر تدریجی الحصول محض نیست که تا ما بگوییم اندیشه ها تدریجا در ما پدید می آید پس حرکت است. حرکت شیء تدریجی الحصول تدریجی الزوال است، یه شیئی که جمعاً باقیست و دفعتاً باقیست که حرکت نیست. این چنین نیست که ما در صحنه ذهن اندیشه هایی که پس از دیگری در صحنه نفس پدید می آید از طبق حرکت باشد، چون همه اینها میان و میمونن. اون که به تدریج می آید و جمعاً میماند معلوم شود که تدریجاً نیامده. ما تمثل تدریج است نه تدریج. ما مثلا گاهی موضوع سوار میکنیم، بعد محمول سوار میکنیم، بعد ربط سوار میکنیم، بعد سقراط سوار میکنیم، بعد کبرات سوار میکنیم، بعد نتیجه سوار میکنیم، خیال میکنیم این حرکت در اندیشه است. پس ما در نهان خود حرکت داریم. حرکت معناش این نیست یه چیزی تدریجا حاصل بشود و دفعتا بماند. حرکت آن است که تدریجا حاصل بشود، تدریجا زائل بشود. چیز موندنی که حرکت نیست. پس باید اون مشکل حل کرد. پس این چیه که ما به تدریج یافت میابیم؟ اجمالش این است که از سنخ تمثل است، مثل که ما در حالت رؤیا در خواب رؤیا داریم که از جای به جای رفتیم. این تمثل حرکت است نه حرکت. این چه این است که ما کم کم که اول میخوام یه قیاسی ترتیب بدیم، اول موضوع رو میفهمیم، بعد محول رو میفهمیم، بعد نسبتی میفهمیم، شده صغرا، همین سه کار رو درباره کبرا میفهمیم، شش امر، بعد از این زمام صغرا و کبرا، این امور ششگانه تدریجی، یه از موضوع و یه محمول و یه نسبت سگانهی در نتیجه به دستمون میاد، بعد بگیم این نه امر قطاری بر حاصل شده. اینطور که نیست، در حال که همه اینا با هم حاصل هست. خب اینها الان پراکنده است، هیچ فتوایی درباره اینها نمیشه داد. اینا برای اینکه ذهن در اثنای بحث یا در زوایای بحث پراکنده نیندیشد، یک ببینیم اینها این راه ها آیا رفتنی است یا نه، این دو. و حرکت هم الان برای ما سبقه الهی دارد، برای اینکه ما برهان حرکت را برهان تام میتونیم ولو تا سقف اثبات محرک اول نمبده، از اون به بعد را با برهان امکان تصمیم باید بکنیم. و حالا اگر این برهان حرکت از دست حکیم گرفته شد، آیا رأساً برهان متزلزل می شود یا تبدیل می شود برهان تغییر، یا اون بیان بلند مرحوم علامه باید خودش نشون بدهد که اصلا تغییر غیر تدریجی محال است. هر جا تغییر است الا و لا و تدریج است، ما تغییر دفعی نداریم. اینا باید در مقام ثالث یا رابع هم بشند. فعلا ما در مقام ثانی بحث هستیم و اون سرگذشت حرف آقایونه، یعنی مرحوم شیخ چه فرمود، اشکالات فخرازی وارد است یا نه، و نقض و ابرام مرحوم صدر متعدین تا چه پایگاهی است که دیگه این راهایی که اونا رفتن ما نرویم، اون راهایی که نرفتن برویم. بله اون معنا هست، الان هم هست، ولی اون معنا معنایی نیست که قابل عرضه به عموم اندیشوران باشه.
یعنی این تغییر
نه، ایشون حالا اثبات میکنن به این که تغییر دفعی اصولا محال است. هر جا تغییر است تدریج است. حالا اون جا که مرحوم صدر متعدین تو مبدا و معاد از ارسطو نقل کرد که حدوث ذاتی هم با تغییر همراه است، و در همین فصل دهم اسفار هم اشاره کردن که حرکت و سکون به معنای عمجمی موجودات شامل می شود، این اون معناست. ما الان اون معنای رایج و دارج رو اثبات بکنیم تا برسیم به اون معنایی که اوهلی می فهمد، که اون هم برای خودش حرکت دارد. چون ما الان با برهان حرکت حد اکثر برد برهان این است که موجود مجرد ثابت بکنند، برای اینکه او حرکت ندارد. بعدن از اون مرحله به بعد ببینیم که نه، اون هم چون هستی او عین ذاتی او نیست، از لیس به ایس به در آمده است، این هم یه تحولی است. حالا حرکت حبی شد از اونجا شروع بشود که کنتو کنزن محفیت، این حرکت حبی از اونجا شروع بشود. خب الان ما تو مقام ثانی بحث هستیم. در مقام ثانی بحث مرحوم صدر متعلهین هفت امر رو ذکر میکنن که بخشی نقض است، بخشی احکام به ابرام. امر اول، خود این مطلب اول زیر مجموعه فراوانی دارد، چند نکته زیر مجموعه امر اول است. اون فرع اول از مطالب امر اول این است، فرمود فیه موضع و ابحاث نقضن و احکامن الاول، چندین مطلب فرعی زیر مجموعین الاول است. انا نقول، یک، لکل ماهیتین نحو خاص من الوجود. این ماهیت اگر در خارج موجود است، یه وجود خاص دارد که سایر انهای وجود بر او محال است. اگر ممکن الوجود است ولی وجود خاص ندارد، یه نحو خاصی از وجود برای او ممکن است دون انهای دیگر. اگر این مجرد است، وجود مادی برای او محاله به بالعکس. اگر جوهر است، وجود عرضی برای او محال است به بالعکس. اگر حادث است، وجود قدیم برای او محال است به بالعکس. اگر گفتن فرون ماهیت ممکن الوجود است، معنیش نیست که جمیع انهای وجود برای او ممکن است بل جمله، یعنی موجب کلیه، همیشه فل جمله است، یعنی یه وجود مناسب با او برای او ممکن است. اگر دارد که همون وجود خاص رو دارد، اگر ندارد که همون وجود خاص برای او ممکن است. این زمینه است برای اینکه اگر ما گفتیم حرکت در خارج موجود است، شما توقع وجود ثابت و دفعی نداشته باشید، یه وجودی که آمدنش با رفتن همراه است متوقع باشید. لکل ماهیتین نحو خاص من الوجود، این فرع اول. فرع دوم، خب این که ما میگیم ماهیت در خارج موجود است یا فلان شی در خارج موجود است، از چرا باید اثبات بکنیم؟ راه اثباتش اینه که اول مفهومش خوب بفهمیم. یک، اونی که در خارج موجود است، وجود او رو خوب تطبیق بکنه که واقعا موجود است، نه موهوم باشد، نظیر اون شعله جواله و دایره سیال امثال زارک نباشد که حس شما رو فریب بدهد، نه واقعا موجود باشد. دو، اون مفهوم را بر این منطبق بدانید، این مصداق زیر مجموعی اون مفهوم باشد. این سه یا چهار، اگر این چهار کار کردیم میشود فتوا داد که الف در خارج موجوده. وقتی میتوان گفت الف موجود است که معنی الف رو خوب بفهمیم، یک، اینی که در خارج هست خیال وجود نکنیم واقعا موجود باشد. دو، یه وقتی آتشگردان رو میگردونن آدم خیال میکنه دائره موجود، یه وقتی پنکه رو با به سرعت میگردونن خیال میکنه دائره موجوده. اینا از قبیل خطای حس با خیال است. اینا نه، باید واقعا ثابت بشود این شی در خارج موجود هست. این دو. سوم، بیاییم این مفهوم یا ماهیت را برای منطبق بدانیم. و دیگه چهارمی هم به همین سومی برمیگردد و این مصداق را هم مندرج تحت این معنا بدانیم، اندراج ذاتی یا لا عرضی یا این سه یا چهار. اونگاه میشود گفت الف در خارج موجود است، پس الف را باید خوب بفهمیم. یک، یه شیء هم در خارج وجود داشته باشد. دو، اندراج اون شیء تحت معنای الف و انطباق معنای الف بر او را هم به ذات ارزیابی کنیم. سه، تا فتوا بدیم الف موجود است. همه این امور سگانه هم یا بدیهی هم یا بد به بدیهی ختم می شود. این راه اثبات است دیگه. خب فرع اول آن است که لکل ماهیت نحو خاص من الوجود. یک، فرع دوم این است که و کونها فی الاعیان، معنای این که ماهیت در خارج موجود است عبارت است، این است عبارتون، ان صدقها علا امر و تحقق حدها فیه. یعنی معنای این شعر رو باید بررسی کنیم، بنویسیم. یک، یه وجود خارجی محقق هم داشته باشیم. دو، انطباق این مفهوم بر اون مصداق، اندراج اون مصداق تحت این مفهوم رو هم حقیقتا ارزیابی بکنیم. سه، تا بتوانیم بگیم الالف موجود. می فرماد این فرمایش دقیق که راه اثبات وجود شیء است، این را مرحوم والی در باب مضاف ذکر کرده. ما کل قاطی قولیاس شیخ اشاره شفا رو یه جلد از مجلدات نهگانه منطقه است کل شو واسه کردیم، اصلا اون کتاب نمیدونم چه شده. در باب مضاف ایشون این فرماشه فرمودن، چون در باب مضاف فکر میکردن که این در خارج وجود ندارد مثل ابوت و بنوت و اینا. در باب مضاف مرحوم شیخ اینجوری فرمودن که انه موجود فی الخارج، به این معنا، به معنا انه یصدق حده علی اشیاء کثیره فیه. ما معنای مضاف رو مثل عبابت رو میفهمیم، یک چیزایی هم که در خارج موجودن نه موهوم متخیل، دو معنای عبابت رو هم بر این منطبق میبینیم و اون موجود خارجی رو تحت معنای عبابت مندرج میبینیم، سه پس میگیم عبابت در خارج موجود است و راه اثبات وجود شیء همین است. و لا یعنا به موجودیت شیء الا احراز این امور سگانه. به من هذا القبیل است ماهیت الحرکه و الزمان و القوا و الاستعدادات و غیرها از امور ضعیفت الوجود. خب این هم فرع دوم. از اینجا نقض شروع میشه، اشکال شروع میشه که این اشکال را جناب فخر رازی در مباحث دارن براش در تعلیم دارن. البته مفهوم اگر بتواند موجود باشد، خود مفهوم نیست، مصداق میتونه داشته باشد، منتها ماهیت اگر باشد خودش موجود است، یعنی فرد دارد. مفهوم اگر موجود باشد خودش موجود نیست، مصداق دارد. خب به من حاضر بعد اشکال اینجا شروع میشود که این اشکال تو مباحث بخشیقیم هست. ولی عجب و ان شیخ ذاهبون الى وجود زمان المتصل فی الخارج. مرحوم شیخ که در اینجا فتوا دادن که حرکت قطعیه در خارج موجود نیست، با سه اشکال روبرو هستند. چرا؟ برای اینکه خودشون تصدیح کردن زمان در خارج موجود است. این یک. بعد هم حرکت مطابق با زمان است. یک. حرکت محل و موضوع است برای زمان. دو. حرکت مبدع قابلی و علت اعدادی و امدادی زمان است. سه. خب اگر حرکت منطبق بر اگر زمان است، شما به ساعت تقسیم میکنید، بگید یک ساعت حرکت کرد، دو ساعت حرکت کرد، سه ساعت حرکت کرد، همون طوری که بر مسافت های مکانی تطبیق است، میگه حرکت یک فرسخه، دو فرسخه، یک کیلومتر، دو کیلومتر، حرکت رو با زمان هم منطبق میکنید، میگید حرکت یک روزه، حرکت یک شبه. خب اگر حرکت با زمان منطبق است یک، و اگر زمان به حرکت تکیه می کند و حرکت محل زمان است دو، و اگر حرکت علت قابلی اعدادی و امدادی زمان است سه، چگونه معدوم منطبق با موجود است یک، چگونه معدوم محل موجود است دو، چگونه معدوم علت قابلی اعدادی امدادی موجود است این سه. دو تا رو ذکر کردن و سوم رو ذکر نکردن. چون حرکت وسطی که ساعت و سال و ماه بر نمی داره، که نمیشه گفت که یک ساعت بین المبدع و الماد بود، که دو ساعت است یا سه ساعت. اونی که به ساعت خب حالا به عرض رو در بحث ها باید ترکت ها ما گرفتاره، بله برای این که گرفتاره به گرفتار مغالطه نشیم، باید ما بالعرض از ما به ذات جدا بکنیم. الان ما به ذات این حرکت توسطیه با زمان قابل ارزیابی تطبیق نیست، مصداقش هم همینطور است، تنیم شد تقسیم کرد، ولی حرکت قطعیه است. مثلا بگیم این زودتر رسید، اون دیرتر رسید، این یک ساعته رسید، اون دو ساعته رسید، اینجور چیز. بعد بله ما در حالی که این شی موجود است میگم الان یک ساعت حرکت کرده، احتمالا یک ساعت بعدم بیارسه، ولی در موقع توسطی این تقسیم ها و این توضیح ها و این تطبیق ها راه ندارد. در حال هم همین طور است. میفرماندن که بل عجب ان شیخ ذاهب الی وجود زمان المتصل فی الخارج. چرا؟ زمان که در خارج موجود است به همون دلیلی که الان گفتیم، ما معنای زمان میفهمیم، موجود خارجی را میفهمیم، انطباقش هم داریم. لانه الذی ینقسم الی سنینه و شهوره و الایامه و ساعات. این دیگه بعد بل حرکتو بالمعنی الاول، یعنی حرکت قطعی یطابق الزمان را، این یک. ول حرکتو عند شیخ محل الزمان است که زمان به او حرکت تکیه میکنه. دو و علته علت قابلی و اعدادی و امدادی اوست که باعث پیدایش زمان است این سه. نه علت فاعلی. اگر یک کاری کردیم که این علت قابلی به همون محل بودن برگردد، این ست شبهه نیست دیگه، دوت شبهه است. ولی به هر تقدیر اون یکی که باید ذکر میکردن ذکر نکرده، در اون انتباه است. اون اشکالی است که فهمود فالمعدومو کیفه یکون و محلا للموجوده یک و علتا له دو و منطابقا له سه، او رو باید ذکر میکرده، اون اصل است، اون رو ذکر نفرموده. خب اون آن سیال است. خب ما تطبیق چیکار کنیم که نکته هستی؟ بله تطبیق ما چیکار کنیم؟ اینکه تطبیق میشد که مثلا یک ساعت حرکت کرده، دو ساعت حرکت کرده، این تطبیق زمان، حرکت با زمان، هنوز که هم نمیکرد که میشه بالعرض یه امر ثابت بسیطی که متصل نیست، این که اول آخر برا نمیداره، مگر بالعرض. اگر بالعرض شد، هر بالعرضی باید به بذات ختم بشه. اون چیزی که بذات متکمم است اون چیه؟ خب این خلاصه فرمایش اول. فرمایش دوم، از ثانی اینا نقولو، ما حالا به احکام میپردازند، به توجیه فرمایش شیخ که شیخ گفتن حرکت قطعی موجود نیست، منظورش این است که وجود ثابت ندارد، نه اصل وجودش نفی بکنند. انا نقولو لعل قرض شیخ من نفی وجود الحرکت بالمعنی الاول، یعنی حرکت قطعی، این است که ان الحرکت وصف للجسم، این یه مقدمه، ول جسم، این دیگه قیاس مساوات است، نه قیاس مستقیم. ببینید این جسم حد وسط نیست، این متعلق به حد وسط است. اینی که متعلق حد وسط است کبرا قرار گرفته، به روال قیاس مساوات در شکل میگیرد. ان الحرکت وصف للجسم، این صغرا، ول جسم جوهرون، این مقدمه ثانی نمیتونه باشه مگر بر اساس قیاس مساوات. ول جسم جوهرون ثابتون موجودون فی کل آن من زمان وجودی، این کبرا. مقدمه دیگر که الان بعد بهش ذکر میکنن، میگن به این که حرکت صفت جسم است، این یک. اگر خواستیم قیاس اقترانی باشد، به قیاس مساوات در نگردد، این چی نیست که هیچ وصفی موصوف خود را در ظرف اتصاف رها نمی کنن. هیچ وصفی موصوف خود را در ظرف اتصاف رها نمی کند، دقیقا نمیشه اجتماع نقیزه. اگر با وصف الف باشد در ظرف اتصاف الف را رها بکند، یعنی هم الف متصف به با هست، هم الف متصف با نیست. خب پس حرکت وصف جسم است، این یه مقدمه است، و هیچ وصفی موصوف خود را رها نمی کند، این دو. پس حرکت نباید موصوف خود را رها بکند، این نتیجه. یه مقدمه دیگری که با این ذهن بشود به روال شکل ثانی نتیجه میداد، این است که حرکت متحرک را رها میکند در حالی که هیچ وصفی نمیتواند موصوف را رها بکند، پس حرکت نمیتونه وصف باشه. برای اینکه حرکت چطور رها نمیکند؟ برای اینکه این شکل لحظه قبل اونجا بود، الان دیگه اونجا نیست دیگه، لحظه بعد جای دیگه است، و مجموع این حرکت یک ساعت صفت این شیء است، نه اون یک مقطع. این حرکت مثلا از قم تا تهران صفت این اتومبیله، این شیء، این صفت موصوف خود را رها می کند، و هیچ حرکت موصوف خود را رها می کند، و هیچ صفتی موصوف خود را رها نمی کند، پس حرکت وصف خارجی شیء نیست. مرحوم صدر متعلین دارد فهم میکه شاید نظر مرحوم بو علی در نفی وجود حرکت این باشد. اون وقت ما ببینیم که پیام این استدلال چیست. پیام این استدلال اینه که حرکت وجود تدریجی ندارد، دقیقا حرکت هرگز متحرک رها نمی کند که. حرکت یعنی اصلا یه موجود فرار، این اگه جمع باشد دیگه حرکت نیست. حرکت یعنی موجودی که یه بخشش آمده یه بخشش نیامده. هر جزئی از اجزا که موجود می شود الا و لابد اجزای دیگر باید معدوم باشد، یا نیامده یا هنوز یا اگر آمده از بین باید برود. این خاصیت حرکت در ظرف اتصاف رها کرده، منتها پاسخش این است که وجود جمعی ندارد، وگرنه وجود فرار او رها نکرده. مثلا حالا حرکت از قم تا تهران شما به 10 جزء فرض کنید، همیشه 9 تاش نیست. خب این چه صفتیه؟ واقعی که او متحرک است از قم به تهران، این سه حرکت هم 10 جزء دارد، همیشه یه دونش هست، همیشه 9 تاش نیست. و عقلیت الاحکام هم لا تخصصو، یه دونش هم محاله که رسد به 9 جزء. حالا مرحوم صدر متعلهین پاسخ میدن که الان دارن زمینه برای توجیه فراهم بکنن، میفهمون شاید نظر مرحوم شیخ این باشد: و الحرکت لا وجود لها بالآن ولو کان ذالک المعنا، یعنی حرکت معنی غیر نعتا للجسم، یلزم وجود الحرکه فی کل آن یوجد فیه الجسم المنعوت به اون معنا، نبون حرکت الجسم المنعوت به اون معنای اول که حرکت قطعی است. چرا؟ لاستحاله انفکاک الموصوف عن الصفه التي وصف بها، این انه دوم زائد است. لاستحاله انفکاک الموصوف عن صفت التي وصف بها حين وصف بها، وگر اشتباه نقیزه می شود صفت موصوف را در ظرف اتصاف ترک کند، یعنی موصوف هم متصف هست هم متصف نیست. فل موجود من الحرکه و المعنى الاخر، یعنی حرکت توسطی. چرا؟ برای اینکه حرکت توسطی است که امر ثابت است، مستمر است، همیشه با متحرک است، میتواند وصف او باشد. برای اینکه وصف نباید موصوف را رها کند، این هم رها نمی کند. لاستمرار این معنای دوم، معنای آخر که استمرار خود جسم، لال معنای اول که حرکت قطعی است. چرا؟ لتبدل معنای اول و تجدد معنای اول مع ثبات الجسم. و این به صورت شکل ثانی باز قابل تقریر است که حرکت متبدل است، جسم غیر متبدل است، غیر متبدل غیر متبدل، پس اون نمیتونه بس به این باشه. خب این شاید نظر مرحوم شیخ این باشد و این قابل دفاع جواب است. اگر منظور شما این است، فرمایش حق است. این که گفتید حرکت صفت جسم است، حق. گفتید صفت نباید موصوف رها بکنه، حق. اما از اون به بعد که فرمودید جسم ثابت است، این ناحقه. نه، اینا هیچ کدوم ثابت نیستن، اونم سیال است، اینم سیال. لکن نقول ان محل الحركه 1 و قابل الحركه 2 مطابق و منطبق حرکت، اونم که میتواند زمین باشد 3 اینا که هیچ کدوم لیس الجسم بما هو امر ثابت، جسم بما هو امر ثابت که متحرک نیست، یه صورت جسمیه است که همیشه این جسم هست، یعنی قابل ابعاد ثلاثه است. این متقابل نیست، محل حرکت بار رو دوش ماده است، ماده هم که مرتب در سیاران است. بل الجسم به واسطه اشتمالهی علی المادت المنفعلت المتأثرت آنن فآنن، از اون جهت محل حرکت است. کما ان و قابل حرکت هم هست، یعنی علت قابلی است. کما ان فاعل حرکت هم ایزن امر تدریجی است. ممکن نیست که فاعل حرکت یه امری باشد که ثابت و یه امر ثابت منشأ تدریج باشد. حالا کسی بخواهد خودش حرکت ارادی کند، از محل کارش به مدرسه برود یا از مدرسه به محل آسایشش برود، این حرکت به ارادات متجدد است. درست بعدن اراده قدم 20 برسد، بعدن اراده قدم بیستم بکند. گرچه اراده اولی و اصیلش رسیدن به منزل هست، اما همه این اقدام به ارادات تدریجی شکل بگیرد. چه ارادی باشد، چه قصری باشد، چه طبیعی باشد، مبدأ فاعلی حرکت متغیر است. البته، ولی این وصف را، بله این وصف را که او میپذیرد، این قوش، استعدادش وقتی به این مرحله پنجم رسید، آماده است که قدم ششم را بپذیرد. بالاخره این که علت قابلی است، تدریجاً از قوه به فعل میآید و تدریجاً این اوصاف میپذیرد، نه اینکه او به نصاب اول رسیده است و استعدادش برای قدم دهم مثل استعدادش برای قدم اول یکسان باشد، بلکه استعداد او به تدریج شکوفا می شود و این عوارض هم به تدریج می پذیرد. با حرکت جوهری بهتر تأمین می شود. خارج میشه، اون خارج این است، ولی مخرج می طلبد. مخرج می طلبد. منطقه مخرج می طلبد. برای خروج که وصف لازم است مال اوست، ولی برای هر خروجی اخراجی هم هست. یعنی مبدا فاعلی می خواهد که رو لحظه به لحظه خارج کنه.
مبدا فاعلی نه، ولی اگه ما بگیم که موضوع حرکت کنه محل حرکت قوه هست و حرکت خروج از قوه به فعله، یعنی تبدل قوه به فعل، یعنی از بین رفتن قوه و ایجاد فعلیه. این معنیش انتفاع موضوع به حرکت
نه، چون قوه، چون صرف القوه است، استعدادش بیکران در بیکران است، اون توان محض دیگه. به سایر امور که ماده ثانیه باشن، اون استعدادشون محدوده، اما زیر بنا و زیر مجموعه همین استعدادهای محدود و ماده ثانیه، به اصطلاح اینا یه ماده اولایی هست به عنوان صرف استعداد که همه چیز همه چیز میشود، همیشه خارج میشود، مثلا تمام نمیشه خروجش. اینجاست. خب میفرمان که بل جسم
این رو بدون حرکت جوهر چطور میشه تصویر؟
برای اینکه بله، نه این شی، این که دارد حرکت خارجی متن، حرکت مکانی دارد یا کمی دارد یا کیفی دارد، برای اینکه مادهش، استعدادش یکی پس از دیگری ظهور میکند. این ماده که مثلا آماده بود برای اینکه اون قدم دهم را بردارد، استعدادش برای قدم دهم استعداد بعید بود، استعداد غریب که نبود که، استعدادش برای قدم اول استعداد غریب است. وقتی قدم اول برداشته شد، آمادگیش برای قدم دوم استعداد غریب است، برای سوم قدم استعداد بعید و ها کذا و ها کذا. این به تدریج از قرب و بعد حرکت میکند تا اون عوارض و رخدادها را به تدریج میپذیرد. اینطور نیست که استعداد او هم یکسان باشد، قرب و بعد نداشته باشد. نه، استعداد اون شی. بله، منتها این بر اساس حرکت جوهری بهتر روشن می شود، ولی الان نمی خواهیم از حرکت جوهری برای مطلب کوچک مایه بذاریم. رو همون حرفایی تاش کسی بگوید به اینکه شما دارید فرمایش شیخ رو توجیه می کنید، شیخ که قائل مرکز جوهری نیست، الان برای احکام سخن شیخ است که او منکر حرکت جوهری است. ما باید یه راه فلسفی داشته باشیم برای توجیه فرمایش شیخ. عارض متحرک می شود، منتها متحرک استعدادش، بله متحرک استعدادش یکی پس از دیگری شکوفا می شود. هر اندازه که استعدادش شکوفاتر شد، حرکت جدیدتر می پذیرد. مقتدی بله، تا برسیم به صرف الاستعداد، تا برسیم به صرف الاستعداد و قطعا دور و تسلسل، همونطوری که فعلیت ها به صرف الفعلیه می رسد، قوا هم به صرف القوه میرسه، قطعا لدور و تسلسل. خب فما کما ان فاعل حرکت ایزن سبان کانت طبیعتن او قصرن او ارادتن لا بد و ان یلحقه ضرب من تبدل الاحوال و الحیثیات لیسیر بانزمام تلک الاحوال موجبا لحصول الحرکت فی القابل. ببینید ایشون نمیخواد از حرکت جوهری و اون عظمتی که دارد برای مطلب کوچک مایه بذارن. اگر حرکت جوهری بود خود جرم و گوهر ذات متحول بود، نیازی به زمیمه نداشت. الان میگن به این که خود اون جسم چون ثابت است، حالتهای او فرا میکند، از انزمام این حالتهای متحول معلوم شد مبدأ فاعلی هم دگرگون میشود. زم متحول به ثابت باعث پیدایش تحول هست. لیسیر بنزمام تلک الاحوال موجب لحصول الحرکه فی القابل، که اینکه همین مطلب را بیانها شق فی موضعه. و اگه این ناظر به حرکت جوهری بود دیگه با فرمایششون ثابت بود. چرا؟ لان علت المتغیره متغیرتون و علت ثابته ثابتتون لا محاله و کذالک حکم قابل لشه. خوبی سوم بفرمایید این که راه دیگر برای اثبات وجود حرکت قطعی این است که ان نفی وجود الحرکت به معنی القطع مطلقا غیر صحیح. شما به نحو سالبه کلیه بگویید که اصلا حرکت قطعی وجود ندارد صحیح است. به نحو سالبه جزئی درست است. بگید وجود دفعی ندارد درست، وجود جمع ندارد درست، اما اصلا وجود ندارد به هیچ نحو وجود ندارد این درست نیست. فکیفه حکم الشیخ به نفی حرکت به نحو مطلق؟ پس بل اولا ان یهمل کلامه الا ان ما رامه هو نفی ان یکون لوجود الحرکه صورت فی الاعیان که وجود الامور ثابتت المستمرت ذات الغیر المتجدده. منظورش اینه همونطوری یه تک سنگ، یه تک چوب، یه تک فلز وجود جمعی و دفعی به ثابت دارن، یه همچه وجودی برای حرکت نیست. همین نشانه این که مرحوم شیخ یه همچه فرمایش دارد این است که به یرشد و که الازاله قول خود شیخ در همین جا. ما گذشته از این که در شواهد بعد از فرمایشات ایشون در جاهای دیگر کمک میگیریم، از همین جا هم منظورش رو درک میکنیم که نمیخواد اصل الوجود را به نحو سالب کلی نفی کند، میخواد وجود فی الجمله، وجود ثابت، وجود جمعی رو نفی کند. چند تا قرینه در فرمایشاتشون هست. یک، به یرشد که الی ذلک، یک قوله لا یجوز ان یحصل بالفعل قائما حیثو قید الحصول بالقیام. منظور قیام چیست؟ اعنی قرار از ذاته به ثباتا. این شاهد اول. دو، و کذا قوله بلا یکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی ذهن از طرفان الى آخری. چون این از طرفان الى آخری یعنی الى آخر سخن مرحوم شیخ. این شاهد دوم نشون میدهد که ایشون وجود دفعی و ثابت به جمعی را برای حرکت قابل نیست، برای اینکه ایشون میگهد اون جوری که در ذهن است در خارج نیست. خب اون جوری که در ذهن است چیست؟ فئن ما فی ذهن منها، فئن ما فی ذهن منها از این حرکت که در خارج وجود دارد. مرحوم شیخ محمد اونجوری که تو ذهن است تو خارج نیست. تو ذهن چی جوره؟ حالا انسان وقتی در برابر این واگن‌های قطار وامیستد یا اتومبیل وامیستد یا هواپیما وامیستد، چی رو میستد؟ لحظه به لحظه صورش در ذهن ترسیم میشود، اما هر چی ترسیم شد میموند. این چی نیست که آدم یادش برود که وقتی یه متحرکی میبیند، یه پرنده رو تو فضا میبیند، یا یه انسانی رو که دارد حرکت میکند میبیند، لحظه به لحظه حرکت‌های او را تصور می‌کند، به ذهن میارد، ولی هر چی آورد نگه می‌دارد. این تدریجی الحصول است و دفعی البقا. حالا فرق مرحوم علامه طباطبایی با دیگر حکما تو این حاشیه‌ها معلوم میشه. این و علی هذا فالاولا ان یقال، میگه که بعد این حاشیه رو بخونیم همیشه خدا رحمت کنه بعضی از اساتید ما رو، میگفتن این آقای طباطبایی شاگرد هیچ کس نیست. گفت من چندین بار بگفتن ایشون انسان کامل، بعد گفتن که من اساتیدشون هم در نجف دیدم دیگه، من اساتیدی که برای تواتای بیشون درست بودن دیدم دیگه، اینجور ملا نبود. گفت ایشون شاید کسی نیست، در که فضل الله یوتی که من نشون. خب حالا میبینید تصور این کار آسانی نیست که مثلا بعد خودم خیال بکنید حرکت رو ما با سو اندیشه ها بتونیم حل بکنیم، که ما در خودمون حرکت داریم برای اینکه از سوار اندیشه به تدریج به ذهن ما میاد. این از تنقی حرکت نیست. اگه حرکت بود تدریجن که آمده بود تدریجن هم رخت داریده است. تدریجن بیاد و دفعتن بمونه این نیست. خب این یه سرفصلی باشد برای تحقیق بعدی. مگر میشه چیزی تدریجی الحدوث باشه و دفعی البقا؟ یه هم چیزی ما داریم. منو سر متعلین چی میخواد بگه و رو معلومه از این فرمایش چی فهمید؟ حرکت میشه که تدریجا یافت بشه دفعتا بمونه. پس منوش اونجا که یافت شد حرکت نبود، تمثل حرکت است. علم به حرکت است نه العلم المتحرک. معلوم متحرک است نه علم. فإن ما في الذهن منها و این کان به حسب الحدوث تدریجی الحصول لکنه دفعی البقا. صد روز درش با هم جمعن. به خلاف ما في الاعیان منها، حرکت که تو خارج است این تدریجی الحدوث تدریجی الزوال است، در ذهن تدریجی الحدوث دفعی البقاست. مرحوم شیخ میفهمد که اونجوری که تو ذهن است تو خارج نیست، پس نمیخواد بگد اصل وجود حرکت در خارج این کار کند. به خلاف ما فی الاعیان منهای نزد حرکت، فان این معنا که در خارج هست تدریجی الحدوث و البقا جمیعا. خب حالا ما دوباره باید درکتیم از خود مرحوم صدر متعلی استفتا بکنیم و فهمشیم چیه. این است ما نمیفهمیم. یه چیزی ممکن است حرکت باشد تدریجی الحدوث دفعی البقا، یا سه حرکت نیست، یا رو فرمایش خود شما به حمل اولی حرکت است به حمل شایع علم است حرکت نیست هستن. و از اون طرف ما تدریج رو میابیم تدریجاً این مطلبات، مثل همون تدریج مطالب نهگانه که در یک قیاس ما داریم، موضوع و محمول و رفت رو در صغرا و در کبرا در نتیجه داریم. الحمدلله بارمه. نه جمع از اجزاش دیگه. الان مثلا ما کاملا همونطوری که خود اتومبیل فرض کنید امتدادش 5 متر است، ما داریم این حرکت 5 ساعته هم داریم دیگه، هم یک جور کاملا همش پیش ما جمع. نه حالا مقصدم نرسید تا اینجا، شما الان که تو راه هست. نه علم که تورا هست، بله این علم که تورا هست، مثلا فرض فهمید نیمی از راه را طی کرده، این نیمی که تورا کرده این حرکت هست، ولی همه اینها رو ما الان یک جا داریم، با اینکه در خارج اینجور نیست. بعد از هم که به مقصد رسیده است باز کل این حرکت را میدیم، بعد میگیم به اون کیلومتر که رسیدیم فلون حادثه پیش آمد، فلون کیلومتر رسیدیم فلون کسی دیدیم، فرونجا با فرونتون برخورد کردیم، کنجا که رسیدیم اول اذان شد، فرونجا که رسیدیم مثلا یکی بازار شد. همه اینها هست. این تمثل حرکت است. آیا واقعا حرکت در صورت ذهنی هست؟ یه دستگاه دیگری است که از راه علم حصولی ما با حرکت اصولا زنده ایم. هم دستگاه تحریکی ما، هم خود نفس به همه شؤون کار که میکنند حرکت دیگه. اون یه راه دیگر است که علم حضوری است. اون راه دیگر است که ببینیم اون راه را چگونه میشه طی کرد. حالا اینها را حتما بیندیشید. ما در درون خودمون هم داریم که نفس چون فی وحدتها کل القوا است، به همه دستگاه های تحریکی و ادراکی اشراف داره. درست کاری هم که میکنیم با حرکت درست، یعنی دستگاه های مغز ما کار میکنه، دستگاه اندیشه ما کار میکنه، دستگاه گوارش شما کار میکنه، دستگاه علمی و عملی همه کار میکنه و همه اینها مشهود نفس. یه وقت هستی که ادعای بداهت میکنه، مثل مرحوم میرداماد و دیگران که میگفتن ما حرکت رو بالبداهه در خارج میبینیم. بعد حالا معلوم شد که نه، اونچه که برای دیگران بدیهی است حالا جز نظری ترین نظریات است، که آیا واقعا ما حرکت در خارج میبینیم؟ یا نظیر این دوربین هاست که مجموعی سکونات رو نشون میده، این دوربین که حرکت دور به فیلم برداری نمی کنه، که این موجود که اینجا هست حرکت میکنه، وقتی به اونجا رسید عکس میگیره، وقتی به اونجا رسید عکس میگیره. این قطعات به هم متصلن، ما خیال میکنیم دوربین حرکت را صورت برداری کرده، نه متحرک را با مکانش داریم. دستگاه چشمم همین دور، گوشم همین دور. ما بگیم از راه گوش شنیدیم که قطار داره میاد، این طور نیست. یا با لامسه بفهمیم داره میره، این طور نیست. یه وقت هست کسی ادعا میکند که من برای من بدیهی است که این دستگاه حرکت داره. خب در برابر ادعای بداهت تو اثنای مسئله عمیق فلسفی آدم راهی نداره. خب اگه بدیهی است مال خودشو، ما که مشکل داریم چه کنیم؟ ما اگر برگشتیم همون مشکلی که با جهان خارج داشتیم در دستگاه خودمون داشتیم، آیا برای ما واقعا بدیهی است که این دستگاه حرکت میکنه؟ یا نظیر این ثانیه شمارهاییست که یه لحظه میسته بعد میاد، یه لحظه با میسته بعد میاد، نه اینکه بگرده، سکوناتیست. تازه اگر بونجا رسیدیم آیا با بنبست میرسیم یا نه اون یک حرکت شده صد تا حرکت؟ بالاخره این حرکت دیگه ثانیه شمار دیگه، این در یه دقیقه صد تا حرکت، 60 تا حرکت داره. ما خیال میکنیم تو یه دقیقه یه حرکت داره، بعد حالا معلوم شد که نه، 60 حرکت داره. حرکت از دست ندیم، اون وحدت کثرتش از دست دادیم. بالاخره چی با چی رو مشکل برخورد میکنیم؟ امید اینه که ما در دستگاه خودمون حرکت را در نهاد خود واقعا به ضرر میبینیم، اونطوری که میرداماد احساس بداهت کرده است خارج، یا اونجا هم که رفتیم باز به همین شبه روبرو هستیم، شبه دوربین روبرو هستیم، که اونجا باز برای ما مشکل است. حالا اگر به اون مشکل رسیدیم، اونجا برای ما اصل حرکت از دست ما میگیره یا نه؟ میگه یه دونه حرکت نیست، 60 حرکته. این ثانیه شماری که میگردد، شما خیال نکن که این در یک ثانیه یک بار به دور خود گرد، در یک دقیقه یک بار گشت، بلکه در یک دقیقه 60 حرکت داره. پس حرکت را دست آدم نگرفتن، اون وحدت کثرتش رو گرفتن. حالا اینی که ما در خارج داریم، اینی که در خارج داریم به حسب ظاهر این چنین به ذهن میاد، همین که مرحوم صدر متعالی فرمود تدریج الحدوث است و دفعی البقا. و اما این چنین چیزی میتونه حرکت باشه یا تمثل حرکته؟ الحمدلله.